Mejor manejame el vello.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سرآشپز یه خوراک دستنبو درست کرده واسه آقا رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، که گفته حکم قطع دست از افتخارات نظامه. افتخار تو؟ بعد یه چای شیرین مشتی درست کرده بود سرآشپز، اصلا همه شکر بود تو لیوان، یه ذره همچی چایی بهش اضافه کرده بود. حالا بگو واسه کی؟ واسه حاجی خانوم هدیه تهرانی که میخواست با سهمیه ریاست جمهوری بره حج، ولی مثل که بیخیال شد دیگه نمیره، ما هم تو چایر ریختیم دور همش. حیف و میل. یه خوراک فرمالیته؟ آقا یه چیزایی این درست میکنه این سرآشپز، خوراک فرمالیته چیه دیگه؟ چی توش میریزی؟ حالا در هر حال خوراک فرمالیته درست کرد واسه کلیه نمایندگان مجلس. به 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 به، آخه استیضاح وزیر راه هم مالید رفت به کارش. موضوع امروزمون برنامه ریزی تحصیلی یا ضد حال یادگیری از روی یک جدول لعنتی. بیانیه شماره 104. یکی از بهترین تمرین‌های آموزش و تجربه برنامه ریزی همان برنامه ریزی دوران تحصیل است، هرچند که تجربه نشان داده است انجام برنامه ریزی های علمی تخیلی و بدون ضمانت اجرایی فقط باعث می شود دانش آموز یا دانشجوی برنامه ریز به نحو فجیعی به صورت یکوری و گاهی هم دووری عازم کوزه مربوطه شود. امضا رادیو پس فردا. به مردم قم، آخه میدونیم که همتون دارین به این بیت فکر میکنین که میهمان گرچه عزیز است ولی خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود. بله، اوی آقا، با شما معذرت آقا، بیا برو خونتو، خسته کردیم بیچاره رو. خب کنیم به همه پشت کنکوریای عزیز، هرچند کنکورم کنکورای قدیم بابا، الان که یه جورای هر کس بره سر سفره کنکور همچی بی نصیبم بر نمیگرده، ولی خب برنامه ریزیاتون ما رو کشته به خدا. و سلام نمی کنیم به اون ناجوون مردی که تو وزارت اطلاعات نشسته با درخواست مرخصی احمد زیدآبادی هم موافقت نمی کنه. بابا خیلی مسکی سوختی شما، بگم آتش نشانی بیاد. آره و اما امروز در رادیو پسفردا یک اتفاق عجیب غریب قرار بیفته ظاهرن، و اون هم پرده برداری از عوامل پشت صحنه 11 سپتامبر.
تومه تو AFM تیکو بزنید به تخته.
آره آره این دختره خیلی خوش شانس تیزه که با تومه دوست شده، منم میخوام برم شانس لیزه، قول میدم همیشه با سرش دوست به سر تاپ بمونم، باباش این شرط خوش آشنا تو برد کنم باق بزن تو AFM تومه
چه خانوم لوندی، شب روهای کمندی، ای وای چه قد بلندی، خیلی قشنگه، کلی های کلاسه، خوشگل و خوش لباسه، مدرکش لیسانسه، خیلی زرنگه، بزنید به تخته، مخشو زدن چه سخته، قربونش برم من، خوشگله ولی شلخته، بزنید به تخته، موهاشو ببین شلخته، قربونش برم الهی خوشگله و شلخته،
همیشه تیری پا بوده خفنم احل محل توی کفن آره، همه پسر عاشق سنا دنبال باره تا توی سفرها چه میگم میدی شماره تا میگی آره، اگه خواهش کنی میخوام از این به بعد که دنبال پفتا خوش بارش کنی، چون فقط من داری آها بدون من نرجایی باها قر نکنی میکشم تا یه افواق باشه سرکاری، یه وقت اگه منو نمیخوای آلمو از اینی که از بدتر کنی، آخه میتونی واسه تو میمیرم عزیز من اگه لبتر کنی،
زیر پاش عشق و دیدم من تو چشاش، مهنی پول باباش، عاشقشم جونه داداش، عاشقشم جونه داداش، اون که خانوم مهندسه، بنزشم سی ال اسه، میگیرم شد تا اگر سه باباش بشترسه، سه باباش بشترسه، بزنید به تخته، مخشو زدم چه سخته، قربونش برم من، خوشگله ولی شلخته، بزنید به تخته، موهاشو ببین شلخته، قربونش برم الهی خوشگله و شلخته،
واسه برق لباش میخوام بخرم حلقه براش، خودم برم خواستگاریش بگم حاضرم بمیرم بنده براش، همه توی خماریشم آخه خوشگل خدایشم، فقط بگم شیدون میشه وقتی ازش جدا میشم، تو رو خدا نری پیش قریبه ها بگی منو دوست نداری، نری پیش مامانم بگی که مامی دیگه تو عروس نداری، به پسر همسایتون بگو مگه تو ناموس نداری که همش زنگ میزنی تو بگو بهشونو دوست نداری،
بزنید به تخته مخشو زدن چه سخته، قربونش برم من خوشگله ولی شلخته، بزنید به تخته موهاشو ببین شلخته، قربونش برم الهی خوشگله و شلخته، چه خانوم لوندی، شب روهای کمندی، ای وای چه قد بلندی، خیلی قشنگه، کلی های کلاسه، خوشگل و خوش لباسه، مدرکش لیسانسه، خیلی زرنگه، بزنید به تخته مخشو زدن چه سخته، قربونش برم من خوشگله ولی شلخته، بزنید به تخته موهاشو ببین شلخته،
بزنید به تخته
خوشگله و شلخته،
خوشگله و صدا رو خب معلومه این اصلا شلخته است، فقط خوشگلم نیست، این چه خانم لوندی بود با این خندش. لغو مرخصی زندانیان مواد مخدر و اعزام آنها به اردوگاه‌های کار اجباری، اینو کی گفته؟ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه برای برخورد با شبکه‌های اصلی و خرده فروشان مواد مخدر با مشکل کم بوده جا در زندان‌ها مواجهیم، گفت پلیس مواد مخدر آمادگی داره 30 تا 40 هزار نفر از مواد فروش‌های خرد رو به اردوگاه‌های کار اجباری بفرسته. بعد دیگه از دیگر موضوعات مطرح شده در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اینه که اگر کسی محکوم به قاچاق مواد مخدر باشد تا 5 سال برای وی گذرنامه صادر نمی شود. بعد دیگه گفته که این آقای رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آقا سردار حسین آبادی گفته برای تقویت ایستگاه‌های ایسبازرسی 300 تا 400 میلیون تومان هزینه شده، بعد برخورد با این افراد از جمله برنامه‌های اصلی پلیس، ولی یکی از مشکلات اساسی در برخورد با این افراد کمبود جا در زندانه، به طوری که سازمان زندان‌ها اعلام کرده ظرفیت زندان‌های کشور 204 هزار نفره. بعد دیگه یه جمله دیگه هم گفته در گذشته شاهد این بودیم که افرادی با 1 تن مواد مخدر دستگیر می‌شدن اما پس از زندانی شدن مرخصی گرفته و سپس از زندان فرار می‌کردند. خب با توجه به این که ببینید بحث این تصور کنیم امروزمون کاملا تخصصیه و خب میدونید ما هم وارد معقولات تخصصی نمیشیم هیچ وقت، ما دعوت کردیم از کارشناس فوق تخصص مسائل اعتیاد، بنگ، تل و کلیه کشیدنی ها و نوشیدنی های گذشته، حال و آینده تا خیلی تخصصی و دقیق درباره فرمایشات آقای سردار تصور کنند. بله، معرفی میکنم برادر مخدر. سم کوشین اوناش اون رفته تو چرت رفته. اوه این بیدارش کن بفرستش تو، با یه بار خواستیم واسه کلاس بذاریم ها، بیا تو ببینم.
با عرض سلام خدمت همه بینندگان و بله شنوندگان عزیز. آخه بابا شردار باید تشبر کنم؟ باشه، با هر چی کار شخته من باید انجام بدم. خب تشبر کنید. آخه بابا شردار این چه وجهش؟ آخه دوباره گشتی از قشر شریف و دردمند و محترم ما بیچاره تر پیدا نکردی؟ آخه بابا منو که میبینی خودم با مرخشی اومدم بیرون از جنون. الان انقدر دارم به جامعه خدمت میکنم، بعد آخه تو تشبر کن، اینجوری با آبروی معتاد محترم بازی میکنن. آخه تشبر کن، من معتاد اصلا میخوام برم سفر زیارتی، برم کربلا، بعد پاسپورت ندارم، خب چجوری برم آخه؟ حالا درسته ما میخوایم بریم کربلا به جای مرج خوشروی از مرج افغانستان میریم، ولی خب مهم نیت شردار. حالا یکی میره حال معنویشو میبره، ما هم میریم حال یه جور دیگهشو میبریم. بعد شردار جون شما تشور کن، اون کیف پولتو بدی به من، من قشنگ باشد گردگیریش میکنم، میشورمش. راشدی شردار جون این برادر جاده ما رو تشور کن، این بچه حواشش نبوده، یه 260 کیلوگرم هروئین تو معدش پیدا شده بوده. این بچه رو بفرشیم بیاد به آغوش جامعه و خانواده، این نوناور آخه بابا.
بله من خیلی تشکر میکنم از مستر مخدر، اما ایمیل ما پسورد@رادیوفردا.com، اس ام اس یا پیامکمون 20420-603-87-41-50، تلفن پیامگیرمونم 20420-2211-24-133. موضوع این هفته رادیو پسوردا برنامه ریزیه. امروز هم راجب برنامه ریزی تحصیلی صحبت میکنیم، زده حال یادگیری از روی یک جدول لعنتی.
رادیو پسفردا، یک رادیوی مستقل، مبتکر، بی همتا، پیشتاز و متفاوت
نیست؟ اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا. جالبه که به خاطر درس خوندن ما آدم ها مجبور میشیم با هر جون کندنی هم که شده از پایین ترین سن برنامه ریزی رو تجربه کنیم، چه اون برنامه ریزی که مدرسه ها واسه دانش آموزا میکنن که مثلا چه ساعتی چه درسی چه معلمی توی جدول مینویسن، چه اون برنامه ریزی که خود بچه ها میکنن تو واسه امتحاناشون آماده بشن، چه بسا یه بخشی از اون بچه ها که معروف به خرخون هستن اصلا در طول سال تحصیلی واسه هر دقیقه و ساعتشون برنامه‌ریزی میکنن. پس چه بخوایم چه نخوایم، همه ما از اوج طفولیت برای خودمون یه پا برنامه‌ریز بودیم. حالا با توجه به علایقمون، یا تو این برنامه 90% بازیگوشی و شیطنت لحاظ میشد، 10% درس، یا هم که مامی و پاپی واسه حموم رفتنمون هم تایم میگرفتن تا از درسمون عقب نیفتیم. جالبه که بدونید اصلا توی ساختار وزارت آموزش پرورش هم یه دفتر عریض و طویل وجود داره به نام دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی، که اصلا کارش برنامه‌ریزی و تعیین هدف و روش واسه دانش آموزاست. اما خب همه ما که توی اون سیستم آموزشی درس خوندیم میدونیم که اصولا تشکیلات دولتی آموزش پرورش ایران تو ابتدایی ترین مسائل مثل تربیت معلم خوب و تأمین معیشت اونا و حتی تأمین ساختمون مدارس مشکل داره، چه برسه به این که بخواد یه برنامه منسجم و درست حسابی به دانش آموزش ارائه بده. البته ما چاکر اون معلم خوب هم هستیم، ها معلم خوب هم داریم، ما منظورمون ساختاریه. بله البته بروکراسی اداری هم خیلی مهمه. بله بروکراسی اداری که حکم کنه اونجا به هر حال یه عالمه نونخور، به هر حال یه توی همچین دفتری میان جمع میشن سر کارن، به هر حال باید یه نونی ببرن دیگه از هر جا. به قول معروف این دفتر، همین دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، شده مصداق همون داستان آفتاب لگن هفت دست و شام و نهار هیچی.
آقای احمدی نژاد، اطلاعات موثق رسیده تروریست ها میخوان کاپشن شما رو بدزدن، مواظب کاپشنتون باشید.
اوه خیلی هم مهمه ها، مسئله مهمیه.
آفرجید، حالا که زحمت کشیدی با این اوس محمود صحبت کردی، یه صحبتم با آقا بکن. بگو آخه چون دیشه اون زمان اومده بود خواب ما، میگفت تا نایب ما نره ما نمیاد.
چه خوشحالم. خدا شد وقت ندارم، به خدا واسه این کار دیگه اصلا وقت ندارم. اصلا شما اصرار نکنید.
من دقیقا توی برنامه قبلتون که راجب نهادهای برنامه ریزی حرف زدیم، میخواستم راجب سازمان برنامه بودجه بگم. کلا یه نهاد توی ایران برنامه ریزی میکرد که اونم بستن. مادر بزرگ من که اونجا کار میکرد گفت یه روز خیلی راحت اومدن گفتن دیگه سازمان داره منحل میشه، چون احمدی نژاد گفته دیگه به سازمان برنامه ریزی نیاز نداره، من خودم برنامه ریزی میکنم واسه بودجه.
بله دیروزم گفتم، که دیشب گفتم، گفتم آقای احمدی نژاد اومد بلاخ چه کاریه علاکی وزنی یکی بخواده واسهش تنین تکلیف کنه که چیکار بکن چیکار نکن. اومد خیلی راحت گفت عجی مجیلا ترجی پخ پرید، سازمان برنامه ریزی اینا تعطیل. اینجوریه،
شما خیلی حرفای بی رفت میزنی، شما حرفای مفت میزنی، ما به حرفای شما گوش نمی کنیم.
تا حالا فکر نکرده بودم بهش. ولی حالا دیگه اینام نظر شماست دیگه، چجوری گوش نمیکنین بعد زنگ میزنین، خیلی جالبه بر من. اما بریم سراغ شرمین خانوم.
نمیدونم چرا چند وقت این خانم آقای رئیس میونش با من خیلی خوب شده. امروز هم اومده بود شرکت با من مشورت کنه، بلکه با کمک هم یه برنامه بریزیم امسال دیگه کنکور قبول شه. منم که عاشق اینم که خانمای یه سر و گردن از همسراشون بالاتر باشن، گفتم بیار برنامه ریزی تو با هم تکمیلش میکنیم. چشمم به برنامه ریزش افتاد، فهمیدم چرا 5 سال پشت کنکور مونده. 8 تا 10 صبح، بله حموم آرایش، 12 تا 4 از پاساژ گردی، خب آره من وقتی استرس دارم خرید حالمو خوب میکنه، 11 تا 12 شب فقط وقت گذاشتین برای درس خوندن. نه شرمین جان، برای مروره، من 5 سالی دارم این درس رو میخونم، مگه خنگم که دوباره بخونم؟ فقط روزی 1 ساعت مرور میکنم، کافیه دیگه نه؟
شرمین
جون دیروز داشت به مامان پوز میداد که دختر افاده ایش کار پیدا کرده. اونم چه کاری؟ شغل پشتیبانی توی یکی از این مؤسسه‌ها که برنامه‌ریزی تحصیلی میکنن، بعدم دنبال بچه‌ها راه میافتن تا برنامه‌ریزی رو مو به مو انجام بدن، بلکه قبولشن آمار موفقیت مؤسسه‌شون بره بالا. خاله جون ادعا میکرد تو همین یه هفته که کارش شروع کرده انقدر سوکسه داشته، یعنی موفق بوده، که تونسته پشتیبان 10 نفر بشه، همه هم پسر، اونم از نوع پولدار. این موضوع باعث شده نظر خانواده‌اش در مورد اختلاف سن دختر پسر تو ازدواج عوض بشه. فقط منتظره ببینه کدوم یکی از این بچه مایه دارا یه رشته یه پول درار قبول میشه، همونجا بساطو پهن کنه. عنکبوت دماغ دراز. سال شروع سال تحصیلی تو دانشگاه ما خیلی با برنامه بود. در بعد به ورود به عنوان درس اول یادمون دادن اگه لبخند بزنیم خیلی خوشگل میشیم و اینکه چشم یکی از راه‌های جذب آدمو به همدیگه است. یه ماه وقت داشتیم جلوی آینه جای درست لبخند رو تو صورتمون تنظیم کنیم و یه جوری چشمک بزنیم که خواهرای کماندو متوجه نشن، فکر کنن ما اخم کردیم، سرمونم انداختیم پایین. حالا هم به عنوان درس دوم تو برنامه امسال گفتن اگه از کسی خوشتون اومد تو ردیفی که اون نشسته نشینین، پررو میشه، برین اون یکی ردیف بشینین. دخترها و پسرای کلاس هم همینطور زمینی با خودشون قرار گذاشتن برای اینکه بتونن همجنساشون رو بپان که طرفشون رو قور نزنه، بغل دست هم بشینن. اینجوری دخترها با دخترها، پسرها با پسرها. حالا منتظریم تا پایان سال تحصیلی همینطور خورد خورد برنامه رو اعلام کنن. فقط حواستون باشه هر کی تابلو اعلانات همجنس خودش رو نگاه کنه ها.
خبر گزانی رسمی رادیو پسوردا تقدیم می کند.
وطن امروز نوشت که اخیراً یک دیدار کوتاهی بین محسن رضایی و سعید حدادیان صورت گرفت. توی این دیدار سعید حدادیان خطاب به محسن رضایی گفت شما دوست داری شیر باشی یا اسب؟ بعد رضایی خیلی بنده خدا تعجب میکنه، جواب نمیده. در ادامه حدادیان میگه که اگه که اسب کسیه که بار جا به جا میکنه و به صاحب خودش از این طریق خدمت میکنه، اما شیر با دفاع از مرزهای منطقه به صاحب خود خدمت میکند. این مداح ادامه داد شما قصد خدمت به مردم را دارید، ولی اگر شیر مانده بودید و از مرزها دفاع میکردید، الان ده ها اسب زیر دست شما تربیت شده بودند. عجب. خب دیگه همه در جریان هستین که دیگه مملکت دست مداح هاست و دیگه گذشت اون زمانی که مداح می اومد مثلا یه اشکی از ملت میگرفت و یه چیکه و یه ظرف قیمه میگرفت دستش، 5000 تومان میذاشتن کف دستش میرفت به بروکه رفتی و اینا. الان دیگه صبح که از خواب پا میشیم بعد ببینیم مثلا حاج منصور مثلا کیو بله حاج سعید مثلا به کی سری مسائل ناموسی رو یادآوری کرده، همین حرفا دیگه. حالا شما فکر کن این محسن رضایی بیچاره بابا یه زمانی واسه خودش سرداری سرلشگری بوده، یه کاری بوده، یعنی سردار جنگی بوده واسه خودش. آقا خمینی رو حرف ایشون گیلاس زهر رفت بالا، حالا شد اسب. خدا وکیلی خب زمانی که این برادر محسن فرمانده سپاه بود، اون برادر سعید حدادیان دنبال یه پارتی بود تو بازارچه شهرستانی مجوز لبو فروشی بگیره، حالا شد اسب. اسب آقا حتما دیگه. حالا ببین سردار رفیع اسلام که اسبه، بقیه مردم از نظر اینا چی هن؟ من که میگم خودمون زودتر یه حیوان آبرومند برداریم، زایهاش به ما نرسه دیگه. آخر عمری ننگ میمون و چیتا و اینا رو تحمل نکنیم. مثلا من پروانم چطوره؟ کیهان تو سرمقاله امروزش با عنوان چه بهتر از این اینو نوشت، اینجوری نوشت: نزدیک به 2 سال قبل خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN که برای تهیه گزارش درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم به ایران آمده بود، نظر نگارنده را درباره شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی متعلق به اپوزیسیون که هنوز به گستردگی امروز نبود جویا شد و پاسخ این بود که اگر به جای دولت بودم و بودجه در اختیار داشتم، علاوه بر تامین هزینه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اپوزیسیون، هزینه سایت‌ها و شبکه‌های اپوزیسیون سایر مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی را هم به این کار تشویق می‌کردم و هزینه مورد نیاز آنها را بی کم و کاست می‌پرداختم. اینو کی گفته؟ آش حسین گفته، آش حسین شریعت مداری. خبرنگار CNN متوجه تعجب گفته سوال من جدی است و پاسخ شنید از حاج حسین شریعت مداری که جواب منم جدیه. اگه شما میدونستید که یک دشمن احمق تا چه اندازه ارزش دارد، نه فقط در حمایت از او کمترین تردیدی نمی‌کردید، بلکه برای تکثیر آنها سر از پا نمی‌شناختید و هر چه بودجه در اختیار داشتید برای تولید انبوه دشمن احمق هزینه می‌کردید. عرض به حضورتون که ما که همچنان بر مواضع گذشته خودمون تاکید داریم که برادر حسین یه دونه باشه، چون بعد از برادر حسین فقط دیگه چند جای خالی و قبر و اینا هست دیگه چیز دیگه نیست. بعدا میخوایم فقط یه سوال کوچولو از محضرشون بکنیم بعد فرار کنیم، یعنی سر در میریم ما. برادر حاج حسین میگم، یعنی این سعیدی، سیرجانی، مختاری، پوینده، فروهرا، باقی عناصر وابسته موجود در پرونده قتل‌های زنجیره، اینا همه احمق بودن؟ احمق نبودن؟ اینا احمق نبودن؟ بعد شما برابر جمع شدین دوره هم گفتین چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه ذره هم چی یه ذره بکشیمش. آقای اون خانم، من گفته باشم و خدمت این برادر رسیدین، خیلی سریع با زبان گویا اعلام کنید من احمقی بیش نیستم، اصلا بگید من احمق ترین، همجوری بهتره. آره بابا، اونجوری یهو دیدین خود برادر حسین یه وام هم بهتون داد، گوش کف دستتون رفتی. از ما گفتن الان دیگه خبرامون تموم شده، یه ذره دیگه نداریم، یعنی الان خبر مهمتر داریم. این یه فایلی هست، یه صدایی هست، اینو بشنوید شما لطفا.
با فرمولی که اونا دادن ما یه بمبی ساختیم به وزن هولوش 6 کیلوگرم و قرار شد ساعت 1:30 اینو تو ساختمان دادگستری کار بذاریم. ساعت انفجارش هم ساعت 1:08 صبح بود. با رادیو فردای خاکزاد ارتباط برقرار کردم، بعد از طریق آقای خاکزاد مستقیما با جمشید شارمت عنوان یکی از اعضای انجمن پادشاهی ایران.
این صدایی که شنیدین مربوط بود به اعترافات آقایی به اسم سیدعلی موسوی که با خبرنگارای شبکه ABC گفتگو کرده بود، بعد از شبکه پرستیوی ایران هم پخش شده بود همین این صدای. بعد عرض بزرگ تو این اعترافات از رادیو فردا دید، شنیدین دیگه، اسم از رادیو فردا برده بود و آقایی به اسم خاکزاد که از همکاران ما هستن در رادیو فردا. نمیشناسین جان خاکزاد؟ من به سم میگم جان پسر، هم آقای بله سم خاکزاد، جان خاکزاد، سم پسرش اینجاست. سلام آقای خاکزاد، خوبی شما؟
سلام آقای منافی، متشکرم که منو به استودیوی رادیو پس فردا دعوت کردید.
خواهش میکنم. خب ما الان در خدمت جان خاکزاد هستیم، از بزرگترین تروریست های عصر حاضر، از معروفترین ماموران سرویس های اطلاعاتی دنیا مثل اینتلیجنس سرویس، CIA، KGB و غیره.
نه اینجا غیره، اگر دارید اعلام میکنید CV منو درست بگید.
ببخشید من معذرت میخوام.
بس جسته فرانسه، من مادرم فرانسوی اونجا، من کار میکنم.
ببخشید من معذرت میخوام آقای خاکزاد. بله من معذرت میخوام، به هر حال ما سی وی ایشون کامل نداشتیم. به هر حال از ویژگی های اصلی ایشون اینه که به طور همزمان هم عضو هر چهار سرویس امنیتی دنیا هستن. معذرت میخوام،
چند تا دیگه هستن که اونا رو من نمیگم.
چند تا دیگه هم هستن، بله اینا رو دیگه اینجا نمیگیم. همین که تو کنارش اوقات فراغتشون رو به کارهای تروریستی میپردازن. ضمن آقای جان خاکزاد گفتم پدر همین سامی خودمون، سم خودمونن، و دیگه امشب دعوت ما رو قبول کردن. یه ذره شم به خاطر سم بوده که دعوت ما رو قبول کردن بیان تو برنامه امروز در مورد چند تا از عملیات تروریستی که داشتن توضیح بدن. آقای خاکزاد، این آقایی که گرفته بودنش اعتراف کرد که با شما ارتباط داشته و قرار بوده یه بمب 6 کیلویی رو توی ساختمان دادگستری منفجر کنه، درسته؟
آقای منافی
جان،
من اینجا نمیتونم اینو قبول بکنم.
چرا؟
من به شدت تکذیب میکنم.
عجب.
بابا این دروغه.
دروغه.
6 کیلو، فقط 6 کیلو.
آها، شما با...
من کمتر از 20 کیلو اصلا کار نمیکنم. 20 کیلو بمب. آخه با. این برای من افت داره. 6 کیلو این بمب هم که این آقا داره میگه تو این برنامه تلویزیونی، این 22 کیلو بوده.
22 کیلو بوده.
من نمیدونم بقیه‌اش اینا چیکار کردن، بردن تو بازار سیاه فروختن. عجب. نمیدونم.
عجب. پس الان 16 کیلو بمب رو حواسی من روز کجاست. خب آقای خاکزاد، گفتین میخواین امشب ما رو تو رادیو پس فردا و شنوندار میخواین سورپرایز کنین، یه سورپرایز داشته باشین برای اولین بار، میخواین یک خبر خیلی مهم رو توی رادیو پس فردا اعلام کنیم.
بگم؟
بله بفرمایید.
بگم اینجا بگم تو؟
نه بفرمایید، بفرمایید، مشکل نه، بفرمایید، بگید.
بالاخره باید روشن میشد.
چون خیلی خشن هستن آقای خاکزاد. بله بفرمایید.
این کسی که رویداد 11 سپتامبر رو درست کرد، اون مسببش که اینقدر صحبت کرد، خود من بودم آقا. بله بله من بودم.
واقعا
من بودم. بله.
این همه آقای احمدی نژاد رفت توی نیویورک صحبت کرد و اینا گفت. بله. پس درست بود.
بله من بودم، من بودم. 500 کیلو 500 کیلو ببین
500 کیلو موقع زیادم کار می‌کردین
تو هواپیما. بله. یه سیستمی هم درست کرده بودیم که این بالاخره مسیر هواپیما رو تغییر دادیم.
بله.
و بردیم به سمت برج دوقلو و زدیم به برج که خب این مسئله 11 سپتامبر رو اینا. بله. پیش اومد دیگه مسئله. بله. دیگه همه دیگه بقن... مسئله نیست که.
خب پس دیگه معمای 11 سپتامبر هم به سلامتی حل شد. خیلی ممنون که برای خیال خیلی ها راحت کردین شما های خاکزاد. یعنی این راز خیلی مدت ها بود اصلا ذهن همه رو درگیر کرده بود، اینو شما برملو کردین. خیلی ممنونم واقعا ازتون.
البته میدونین که کاری نیست، این هم پسر من همی سام که
بله بله سام هست
شما کار میکنه
هر شب. بله با هم کار میکنه.
اونم الان یادش دادم تو کارهای تروریستی دست داره
سام.
بله وقتی که سر کار نیست، اوقاتی که اوقات فراغتشه میره یه چند تا بمب اینور اونور میذاره، یه چند تا تروری اگه بشه انجام میده. هواپیما ربایی اینا
هواپیما ربایی
آره بلده بلده.
نگفته بود تا حالا
بابا سب کن اصلا. سام آخرین کاری که بهت گفتم بکنی چی بود؟
کدوم کار؟ تو بلوچستان رو میگی؟
آره رفتیم چیکار کردیم؟
چی با چند تا بچه ها رفتیم بلوچستان چند تا بمب تری کنیم و برگشتیم دیگه.
بفهمه
آقا خطرناک. خانوادگی شما تروریستین دیگه. عجب وضعیتی آقا داریم ما اینجا. عجب عجب. چقدر پول در میاری راستید جان؟
بابا دیگه اینم باید بگم.
ما هر حال میخوام بدونیم که
یه چند صد میلیارد دلاری بالاخره
در میاد.
در میاد دیگه. ولی البته من بهت بگم این ببخشید گفتم خوب. تو گفتم فرشید.
نه خواهش
اما آقای منافی هستی. بله من بهت بگم این بنوان یک شغل من به این مسئله نگاه نمی کنم. یه سرگرمیه برای من.
سرگرمی.
یه سرگرمیه این کارو میدونی.
حالا اگه درآمدش خوبه میگم منم بدم نمیاد. یعنی بعد برنامه ما میریم مثلا مسافرکشی اینا بهش بریم مثلا دو تا بمب چیزی سمم رفیقمونه بریم ما هم دو تا چند تا بمبی بتر کنیم دیگه. اگه اینجوری درآمدش هم خوبه دیگه ظاهرا.
خب میشه یه فکری کرده. اجازه بده من برم با این بر بچهای القاعده و اینا صحبت کنم. ولی امشبم دیگه فرشید نمیتونم بیش از این با تو باشم. مهمون داریم.
جدی من کار داشتم میتونم خاصم کلی گپ بزنم.
نه مهمون داریم، مهمون داریم، نمیشه تنهاشون گذاشت.
عجب.
بن لادن اومده با چند تا دیگه از برای بچه ها. نه بالاخره یک پروژه است، یه پروژه بزرگ داریم روش کار میکنیم.
بله.
اگه اجازه میدی من برم سراغشون.
نه خواهش
میکنم. تنها نمیتونم بگذارم.
خیلی خوشحال شدیم آقای جان خاکزاد، خیلی متشکرم. همین دیگه، همین دیگه. بله اینجوریه. بله
Play it loud. Shake it up, shake it up. I can't help myself, I want you. Put it, put, put that booty on me. Book me.
Everybody knows it's all tonight. Baby, it's like a strong, it feels alright. Feel like I'm alone here in this crowd. Just me and my song.
بله چطوری سم جان؟ خوبی سم؟ ترور سم ترور اسمش باید عوض کنیم. اینجوری بوده پس. خیلی من واقعا خوشحالم که بچه ها همه تو کار ترورن. خیلی خوشحالم. ما خودمون میریم دیگه کم کم میفتیم تو کار ترور و خیلی جواب میده. پولای خوب میگیریم، پولای خوب میگیریم، قشنگ زندگی رو میسازیم. اما حالا از این چیزا که بگذریم، من مقدار الان حالم خوب نیست. بریم تو کار برنامه ریزی خودمون، هم برنامه ریزی تحصیلی و اینا. الان میخواییم بریم برنامه ریزی گام به گام تحصیلی زیر نظر مشاورین حاضق مؤسسه آموزشی رادیو پسفردا رو داشته باشیم. اگه دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش خوابه، ما که بیداریم که. بعد همچی براتون برنامه ریزی تحصیلی آموزشی میکنیم با لب و دهنتون بازی کنه. پس برو بریم مرحله اول، اهداف خود را روشن کنید. این یعنی که عزیز من، فرزندم، اوی حواست کجاست؟ میشینه اینه بچه آدم تکلیفتو با خودت روشن میکنی که چه گل خرزهرهی میخوای به سر خودتو زندگیت بریزی امسال؟ ها حالیت شد؟ چرا من مثل این نازمای بد اخلاق صحبت کردم یه لحظه؟ اوکی عیب نداره. آره خلاصه همینا که این نازم بد اخلاق گفت دیگه. فقط این که خب دیگه باید واسه خودت مشخص کنی که امسال چه هدفی داری. مثلا الان که میخوای پن بشی رو کتاب بری تو کارش، هدفت چیه؟ اصلا خودت، مرحله اول دارم میگم، اصلا خودت میدونی برای چی داری این کارا رو میکنی؟ میدونی اهمیت این روشن کردن اهداف اینه که آدم با این کار توجه خودشو معطوف میکنه به هدفش. بذار من یه مثال خیلی دم دستی بزنم اینجا. ببینین عزیزان من، مثلا همسایه شما یک عزیز مهپاره جگرنماییه که شما دنبال بهونه میگردی بری اون نخایی رو که میده مثلا پیگیری کنی. خب آفرین، ولی باید واسه خودت اینجوری حلاجی کنی که اگه شما مثلا یه دانشجوی کلاس بالای مثلا فنی مهندسی بشی، حالا هر رشته‌ای که قرار بری توش وارد بشی، خب این مهپاره خانم خب بیشتر و بهتر تحویلت میگیره که. پس میری جفت پا میپری وسط کتابا که مهپاره در انتظار توست. بله دیگه، از این واقعا شیرفهمانه تر من نمیتونستم مثال بزنم به خدا. مرحله دوم، خب حالا شروع کردی به درس خوندن، ولی یه اشتباه مهم وجود داره که مشاورین ارشد و کاردرست تحصیلی رادیو پسوردا اجازه نمیدن شما انجامش بدین. اونم اینه که با صورت بری وسط یکی از درس‌ها به صورت فول تایم اون درس رو فقط بخونی. مثلا کتاب ریاضیات رو بگیری دستت، از اول شروع کنی به جویدن صفحاتش تا آخر، کل روز رو با انتگرال و دترمینان و سینوس کوسینوس بگذرونی. خب باهوش جان، این منجر میشه به اینکه آخر شب که مثلا برادر یا خواهرت میاد حالتو میپرسه، مثل یه گرگ بهش حمله میکنی. چرا؟ چون مثلا خم بالایی تیغه بینیش مثلا بیچاره یه نمره شبیه علامت انتگراله. عزیزم، دلمندم، آدم موقع درس خوندن تو طی روز باید همه درس ها رو بخونه، نه یه درس ها که اوه اوه بیگیرون رو داره سود سوزاور بالا میاره. امروز انقدر شیمی خونده، نگاه کن قیافه رو تو رو خدا. اینم زیادی عربی خونده. ببین من میگم یه درس رو نخونی، این الان مثلا یعنی یه هفته داره عربی میخونه، نه عربیش چه خوبه؟ ترکی بود یا عربی رو نخوند؟ عربی بود. مرحله سوم، استراحت فراموش نشود. البته مشاورین ما معتقدن خیلی از بچه‌ها این قسمت رو خودشون فوت آبن، اصولا یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که وسط استراحت‌های ادواریشون یکم هم استراحت کنن، ولی خب واسه اونایی که آتیششون خیلی تنده و قصد خودکشی دارن باید بگم که عزیز جان، هر 45 دقیقه که درس خوندی باید 15 دقیقه استراحت کنی، دوباره هر 3 ساعت یه بار هم نیم ساعت استراحت کن. اگه جواب نداد من اسممو میذارم عثمان محمود. در غیر این صورت خیلی زود از پا در میای و بی خیال همه چی میشی. از ما گفتم بود. حالا ببین، ما بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
درود به تو. درود به تو و امروز خیلی خوشحالم اون بالاتر از خطر جان خاکزاد گفتی. اصلا بگو این به منم میگفت یه پیشنهاداتی کرده بود، میگفت ما یه تیمی درست کردیم میخواست منو ببره فرانسه و اینا، 4-5 سال پیش که تازه اومده بودم. خوب شد نرفتم اونجا.
نه ولی من میخوام برم. آره فریبرز من میرم، چون پولش خوبه آقا، اسمش بده، پولش خوبه.
عجب
آره.
عجب
دیگه. سم هم چون اینجا با ما هست و آرتا هم قراره ببریم وارد کار کنیم.
جانم هست.
آره برای بچه‌ها اینجا همه می‌خوایم بریم آقا بمب بتر.
خوبه دست جمشید.
آره.
ازم بزرگ که یه خبر باقلوا دارم، به قول خود نیم ساعت پیش اتفاق افتاده.
اصلا
ببین آقای محمود احمدی نژاد به اتفاق آقای اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی رفتن مسابقه فوتبال دادن نیم ساعت پیش تو دانشگاه افسری تهران.
عجب.
آره.
چند تا گل زدن خوردن، چی شد بالاخره؟
آره اونا ایشون بود و به اضافه این دو نفری که اسم بردم، رئیس جمهور ایران و بولیوی، با 3-4 تا بچه های معمولی از دانشگاه افسری یه طرف و اینورم کریم باقری و فرهاد مجیدی و خلاصه 4-5 تا از این برای بچه هم بودن. بعدم 6-6 شده، وقت ضربات پنالتی کشیده. آقای احمدی نژاد وقتی رفته پشت توپ بیسته، بچه ها تماشاگر ها که همه دانشجوی دانشگاه افسری بودن گفتن دکتر بزن تو گل، خلاصه شعار دادن و آره خیلی قیامتی بوده. من فکر میکنم حالا بعدا خودت اینو بخونی، چون این خبر تازه در اومده، میتونه خوراکی دو سه روز آینده باشه. بعدم
عثمان محمودمون گل زد یا نزد؟
آره یه پنالتی زده تو بازی هم یه گل زده. بله
عجب، دروازه رو وا کردن گذاشتن بیاد دیگه، بالاخره یه جوری آوانسر رو دادن که بیاد گل رو بزنه.
آره فرشید جان، من صبح وقتی عکس آقای مورالس رو دیدم که توی دیروز تو تبریز رفته بود تیم تراکتور سازی تمریناتش رو ببینه با لباس ورزشی، دیدم عکسش رو گذاشتن تو خبرگزاری‌ها با فراز کمالبند سرمربی تراکتورم عکس گرفته بود. هی با خودم فکر می‌کردم اینا چه ربطی به هم می‌تونه داشته باشه. بعد از 2-3 ساعت وقتی دیدم که قرار شده که 1000 تا مسنگ اگر اشتباه نکنم یا 100 تا یا 1000 تا تراکتور از کارخونه تراکتور سازی ببره کشورش و گفته چون سطح ارتفاع کشور من بالاست، تراکتورها خیلی اونجا به دردم میخوره، اینا همه این فوتبالا به خاطر این 1000 تا تراکتور بوده. عرض کنم به حضورت که یه خبر دیگه بدم که دو سه ساعت پیش اتفاق افتاد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تو شهر تاشکند در ازبکستان 2-0 به کره شمالی باخت، ولی چون بازی اولش 5-1 برده بوده، بازی سوم روز پنجشنبه حتما باید سوریه رو بزنه که صعود کنه.
آها.
اون هشت پایی هم که فرشید جان یادت جام جهانی رو پیش بینی میکرد.
آره آره آره.
امروز در امروز صبح زود، یعنی بامداد امروز به وقت ایران، در آکواریوم شهر اوبرهاوزن آلمان مرد. و آره اسپانیایی ها خیلی ناراحت شده بودن، چون خوشحال بودن اون موقعی که پیش بینی کرده بود اسپانیا اول میشه.
عجب.
که بله بله.
عمرش تموم شد، یعنی عمرش به این دنیا نبوده.
عمرش 22 ماه عمر کرد فرشید جان. از موضوعی که دیروزم یه اتفاق جالبی افتاده بود، رئیس فدراسیون بیلیارد آقای دیوید، اسمش فامیلش رو فراموش کردم، در ایران چند وقت رئیس فدراسیون سرمربی معذرت میخوام بیلیارد، تیم بیلیارد ایران شده. ایشون مسلمون شده بود، بعدم به حج به مکه فرستادنش، و بعد حالا پریروز اومده بودن فدراسیون، آقای سعیدو بوده، چند تا آقایون دیگه هم بودند، و گفتن که خب همه شرایط و مناسک رو به جای آوردی. گفتن آره، اینشون گفته آره، بعد گفتن سنت چی ببخشید، ختنه و اینا دیگه. اون گفته نه، اینا قبلا 15-20 سال پیش تو مسیحیت که بودن این کار کردن. اینم
چجوری ثابت کرده قضیه رو؟
آره آره، اون موقعی که تو انگلیس بوده این کاری کرده. حالا چند تا از دوستای آلمانی من وقتی اینا رو باشون صحبت می‌کردم، گفتم خب ما هم میایم اونجا این کار رو برامون میکنن، و ما هم قبلا اینجوری بودیم دیگه.
آره دیگه. بسیار خب، ممنون و متشکر فریبرز غریب عزیز. خبر خیلی بامزه. ممنونم ازت، تشکر میکنم، باید خداحافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه آینده، خدا نگهدار.
قربونت، خداحافظت.
فهم تو این دولت امروز محمودی یه حرف راست، چرا دیشب زایش کردی؟ خب راست میگه دیگه، زندونا هتله، ولی واسه قاتلا و سارقای مسلح، نه واسه زندانی سیاسی ها.
اینم میشه، اینم میشه.
یا بای
منافی
هست،
منافی، منافی
هست، منافی هست. از برنامه های بسیار گرانقدر و شنیدنی شما تشکر کنم.
خیلی چاکری. من منافی هستم.
25 سال پیش همچین روزی در پراگ بودم، سر راه اومدنم به سوئد، شهر بسیار قشنگیه با ساختمون ها و آرشیتکتور قشنگ.
آقا پیش ما بیا.
سرد بود و حال خودمون سوز گداکشی می اومدم، مردم خونگرم. چون شما دیروز صحبت کردی که هوا سرده، واسه منم اونجا بودم.
آره هوا سرد شده دیگه، بازم بیایم پیش ما دیگه، خوشحال میشیم. آره پراگ خیلی جای قشنگیه، ولی خب دیگه اینجا دیگه میدونی اروپا است، تو زود هوا سرد میشه دیگه. الان تو تهران هم زیر کولر نشستن، ولی اینجا ما باید از سرما بلرزیم.
این رادیو پسوردا زده رو دست و محصولات یکایک، آخه برنامه های درجه یک، اجرای درجه یک و صدای درجه یک میشه یک و یک و یک.
بله، اما حالا که این سم این چیزو رفت، این کار دارکوبو رفت، باید بگم که فردا شب اگه اشتباه نکنم، آره فردا شب گروه دارکوب توی برج میلاد در تهران یه کنسرتی دارن. دیگه گفتیم بالاخره ما که این همه موزیکای شما رو پخش کردیم، پول ندادیم، حداقل اینجوری تبلیغ کرده باشیم دیگه. اینا مثلا تبلیغ. آقا فردا شب دارکوب کنسرت داره تو تهران، کنسرت داره برج میلاد. احسان امیرحسین ایرانی، شهلا ایرانی، میثم، نرگس، فریناز، فرهاد، محمدرضا افشین، آفاق، بهزاد، افشان، بابک، تناز، سعید، آرش، کرشمه، احسان، زهره، لیلا، تاها، مرداد، صابر، هلن، عبدالله، نیکو، علی، فرشته، حمید، ادریس، علیرضا، رضا، سپهر، لاله، راهله، نسترن، امید، مریم، فراز، میلاد، اینا یه تعدادی از برابچه های فیسبوک بودن، اما حاجی هم تشفه بردن. من برانه سلام علیکم. به واقع که برنامه ریزی تحصیلی یکی از بی اهمیت ترین مسائلیه که برای مؤمنین و مؤمنات واقعی مطرحه و ما حقیقتا نمیدونیم چرا صاحب منبر موضوع به این کم ارزشی رو برای منبر ما انتخاب کرده، چون اصولا استاد ما همیشه میفرمود آدم ها دو دستن، یکی نوابق یکی خنگا. نوابق چون اندل مؤمنین شما اصلا نیازی به تحصیل نداره که بخواد براش برنامه ریزی کنه و اصولا ما کلی معارف و علوم رو به صورت جهشی در دوره جنینی در شکم اموی گذراندیم و مثل دریای علمی هستیم که فرشته های زیباروی در آن به اشکال مختلف شنا میکنن. اما در هر صورت در دوران تحصیل هم ما در حوزه علمیه یک از صدرنشین های همه دروس بودیم. به خصوص یادمون میاد در درسی به نام کلکلیت از ابتدا تا به حال یک کلی با طلبه های دیگر میانداختیم که آخرش با وساطت بزرگترها پلیس ضد شورش ما را از هم جدا میکردن. یک از درس های مهم دیگر ما در حوزه خیلی پرطرفدار بود و باید برای خواباندن کل دیگران در آن خیلی برنامه ریزی و تمرین میکردیم. درسی بود به اسم چک تو چک. تو این درس دو طلبه همچین آماده و قوی رو برای هم میشستن و در یک عرض به حضور شما که در یک محل یک ساعت مخصوص مسابقه زال شطرنج رو هم میذاشتن بین خودشون و هر کس به نوبت به صورت دیگری چه کار میکنه؟ یک چک میزنه و بعد ساعت هم میزنه. همینطور سرعت چک تو چک زیاد میشه تا وقتی که یک نفر از طرفین رسماً خون بالا بیاره و در اون لحظه داور دست طرف مقابل رو به عنوان برنده بالا میبره. البته گاهی وقتا که حریف خیلی مقاومت میکنه، به قول استاد ما بد قلق سفارش شده مؤمن چک زن، با یک برنامه ریزی دقیق به صورت ناگهانی به گونه با کله توی صورت حریف بگذاره که دماغش داخل حلقش تخلیه بشه و دندونهاش مثل برگ درخت بریزه داخل دهانش. ما خودمون هم یک ابرقدرتی در این زمینه بودیم. به سلامتی تا پایان زمان تحصیل ما هیچ یک از طلاب رو نذاشتیم که دندانی داخل دهانشون باقی بمونه و رئیس حوزه برای حفظ دندانهای دیگران هم که شده 6 ماه قبولی ما رو تقدیممون کرد، گفت ما یک جوری برای شما برنامه ریزی کردیم که دیگه زیارتتون نکنیم، شما خیلی سریع به عنوان روحانی بیمارستان روانی منصوب میشید، باشد که رستگار شوید. اتفاقا یک بار حاج سید احمد خاتمی هم اومده بود اونجا بازدید بکنه، گفتش که این مریضی این بیماره روانی رو چجوری تشخیص میدید؟ دکتر گفت که ما وان همومو پر میکنیم، یه قاشق چای خوری، یه فنجون، یه سطل میدیم به مریض، میگیم هرجوری صلاح میدونی این آبو خالی کن. حاجی خاتمی گفت خب معلومه سطل بهترین انتخابه. دکترم گفت نه حاج آقا، آدم سالم درپوش ته وانو برمیداره تا خالی بشه. حالا بفرمایید تخت شما رو سمت دیوار بذاریم یا پنجره؟ بله، خلاصه تو شر به با می شد که با وساطت ما دکتر بیخیال شد و جمعت خاتمی جان سالم به در برد و سلام علیکم و چک ما تو صورت این آقای منافق که اومد وسط حرفای من و بدخواهان کلیه مؤمنات زمین
جان و قزوین و تهران و سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارک و تنبه بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی. چندان که
گفتیم دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب. درمان نکردم مثل قریبان، آن گل که هردم در دست بادیست، آن گل که هردم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندر میبان، اون شهر بادش
خستش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.